أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در معالجه شهوت 15 مورد رو اخلاص شب گذشته پیرامونش صحبت کردم و گفتم اخلاص با رابطه صوم که 16 مورده، اینا هر دو میتونه مؤثر در جلوگیری از شهوت باشه. راهشم اینه، اخلاص انسان رو تحت فرمان خدا فقط قرار میده، این فقط بودنش کارو اصلاح میکنه. کسی که خالصه دلش رو فقط تحت فرمان خدا قرار میده. پس اگر هوای نفس، شهوت بیاد بهش دستور گناه بده، دیگه اطاعت نمیکنه، چون شریک برای خدا قائل نیست. شخص موحد فقط از خدا اطاعت میکنه. این راهکار 15، از اینجا میخوام وارد راهکار 16 بشه. روزه ای که از راهکارهای معالجه هست، منطور روزه به دو سبک مؤثره. یه سبکش همینه که مشهور میگن یا همه میگوین، میگن کسی که روزه میگیره قوای جسمیش رو تضعیف میکنه و این تضعیف کردن سبب میشه که تو مسائل جنسی هم افراد دیگه نکنه. اینو تو روایت هم داره، روایتشو براتون بخونم. از نبی گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یا معشر الشباب، ای گروه جوانها، این که به همه خطاب نمی کنن چون بیشتر جوانها در معرض شهوت نامشروع هستن. یا معشر الشباب علیکم بالباه، بر شما باد به این که ازدواج کنید. فَإِلَّمْ تَسْتَتِعُوهُ فَعَلَيْكُمْ بِالصِّيَامِ، اگه توانایی الان ندارید برای ازدواج پس برید سراغ روزه. فَإِنَّهُ وَجَاءُهُ، تو بعضی عبارتو داره فَإِنَّ لَهُ وَجَاءٌ و جام داره فَإِنَّهُ وَجَاءُهُ. وجا به معنی تقلیله، فَإِنَّهُ وَجَاءُهُ یعنی فَإِنَّهُ يُقَلِّلُهُ، یعنی این شهوت رو تقلیل یعنی تضعیف میکنه، کمش میکنه، نه معالجه 100%. این روایتیست معروف هم هست تو وسائل شیعه، در بحث صوم به یه مناسبتی صاحب وسائل رو ذکر کردم. اما روزه یه جهت دیگه هم داره که تضعیف میکنه شهوت رو، و اون از راه تقویت اراده است که دیشب و امشب روش صحبت کردیم. کسی که روزه میگیره خلوص رو داره در خودش تقویت میکنه، چون تنها عمل عبادی که کار انجام دادنی نداره روزه هست. روزه مجموعه چند تا ترکه، آب نخوره، از آن نخوره، نمیدونم هم بستر نشه، کار شهوترانی نکنه، گرد و غبار به گلو نرسونه، سر زیر آب فرو نبره، چند تا چیز انجام نده، مجموعه 6-7 تا کارو نکن، شمشی روزه دار. فقط یه کار انجام دادنی داره، اونم نیته. نیت رو باید انجام بده، اون کار انجام دادنی. اما کاری هم هست که لازم نیست به زبون بگید که فقط دستش بشنوه. یعنی تو نیت لازم نیست که من روزه میگیرم قربت الله، نه. نیت هم اگر کار انجام دادنیست، کاریست در فکر، تصمیمه و به دنبالش 6-7 کار باید انجام نده تا بشه روزه. لذا کسی که روزه میگیرد ارادهش برای خلوص خیلی تقویت میشه، یعنی یاد میگیره کارو برای خدا بکنه مخفیانه، هیچ کس هم نفهم، اینا یاد میگیره، این خیلی خوبه. و ما نمیگیم کارای نماز و حج و خمس و زکات و اینا ریا هست، میگیم اطمینان نیست. دقت کنید، اون کارای دیگه اطمینان نیست، باید حواسمون خیلی جمع باشه. اما روزه رو انسان اطمینان به خلوصش داره، چون نشونی کسی نمیخواد بده، میدونه برای خدا گرفته. در نتیجه کسی که روزه میگیرد اراده او برای کار خالصانه، برای اینکه فقط از خدا تبعیت بکنه، این ارادش خیلی قوی میشه. اراده قوی برای اطاعت از خدا، همین اراده قوی است برای ترک شهوت. برای آدمی که پر جرأت قوی است، تصمیم به هر کاری میگیره انجام میده. وقتی این تمرین کرده، ارادهشو تو خلوص تقویت کرده. مثل یکی که فرض از کوه میره بالا، کارهای دشوار رو به خودش تحمیل میکنه، یا مثلا دوره های رزمی دیدی یه کارهای شاقی رو به سرباز میگن انجام بده، یاد میگیره. بعد که یاد گیره، بعد کارهای آسان‌تر شد یه راحت انجام بده. یعنی بدونه تو میدان جنگ باید بدره، نمیتونه یواش یواش راه بره. کسی که خالصانه روزه میگیره، این بهترین راه برای تقویت اراده است. ارادشو خیلی قوی میکنه و یاد میگیری که از غیر خدا هیچی تبعیت نکنه. تا شهوت میاد بهش دستونده میذارش کنار، خیلی راحت میذاره کنار رو انجام میده. لذا ما تقویت اراده رو خیلی میخواییم، به درد خیلی جاها میخوره. و چیزایی که اراده رو تضعیف میکنه، بدترینش میگن موسیقیه. ببینید این چیزی که دین اسلام میگه حرامه، و اینجا حالا انسان متوجه میشه که ده ها ضرر داره موسیقی ها، که از سرطان برای انسان بدتر ضرر داره. اگه کسی عاقل باشه نیم دقیقش هم گوش نمیکنه، چون میدونه جسمش داره ضرر میکنه. اونایی که پزشکن تو کتاباشون آوردن، میگه ولو کمش هم گوش نکنه. یکی از دکترهایی که تحقیق کرده راجع به موسیقی، منطقه اون راجع به اراده حرفی نمیزنه، اون راجع به سیستم بدن حرف میزنه، میگه سیستم بدن مختل میشه و جذب و دفع و هضم و امساک، این چهار قوهی که اعصاب انسان مأمور انجام میشه، میگه اینا همه مختل میشه، بسید سلامتش از دست میره، عمرش کوتاه میشه. اما چیز مهمش اینه که ارادش خیلی ضعیف میشه، هزار نمیتونه براحتی تصمیم بگیره دی کاری. مثلا اگه معتاد باشه نمیتونه دست از احتیاطش برداره. سیگاری از پچوشگان ترک رو میگه نمیتونه، در حالی که خیلی هم ساده است. یه مقدار اراده میخواد، منطقه این اراده رو نداره. در صورت این هم راهکاره دوم، دو تا راهکار میشه برای این در این مورد 16. من دو سه تا روایت راجع به روزه بخونم. روایت خیلی داریم در بحث روزه، دیگه معمولا ماه مبارک بحثشو میشنوید، اما دو سه تا روایتی رو که به درد بحث شهوت میخوره میخوام خدمتتون عرض کنم. خطبه 192 نهج البلاغه، امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمان که خداوند برای انسان واجب کرده روزه رو، و مجاهدت و صیام فی الایام المفروضات، یک نوع تلاش زیادی رو که تلاش در روزه گرفتن است. خداوند برای ما در روزهای واجب ماه مبارک قرار داده که حالا اینجا ازت 4 تا فائده براش بیان میکنن که این فواید در خیلی ارتباط تنگاتنگ داره به بحث جلوگیری از شهوت. تسکینن لاطراف هم، یکی تسکین میده اعضای بدن انسان، سکونت، یعنی دست، چشمش از حرکت زیاد باز آرام میشه. و میدونید حرکت زیاد نفس اینا با شهوت اثر داره، اینا لازم و ملزوم یک دیگه هستن. وقتی آرام میشه، حالا ماران زونا خود نیروی انتظامی هم میگه اصلا خیلی زد و خوردها، دعواها، نزاهایی که تو ماهی دیگه هست یه مرتبه یه سومگاه، یه چهارمگاه، یه پنجمش تو مارم زونی طوری. حالا ممکنه اون شرور روزم نباشه دا، اما شر هم که بکنه کسی جوابش رو نمیده، چون طرف مقابلش روزیست. بالاخره دعوا دو طرف داره، گاهی یکی شروع میکنه تو یکی جواب میده، بعد یه دعوا اضافه میشه. بالاخره این روزه یه آرامشی میده به شهر. اینجا ازت میگن اطراف، اطراف طرف، هر عضو از بدن یه طرف میگن، فرماد اطراف بدن رو تسکین میده. و تخشیع لابصاره، چشم خاشع میکنه، چشم میفته پایین، به جای اینکه به نامحرم نگاه بکنه تو زبان روزه دیگه مایل نیست این نگاه بکنه. و تذلیلا لنفوسه، یکی هم روحش و نفسش هم ذلیل میشه. اون ذلت نفس میدید چقدر مهمه. یکی هم تخفیزن لقلوبه، دلش هم نرم میشه. حالا خفض هم به معنی فرو افتادن، فروتنی است، هم به معنی خضوع. دلش هم خاضع میشه، دل افتاده، نفس ذلیل، چشم فرو افتاده و اعضا و جوارح آرام. یعنی 4 تا فایده ازت برای روزه بیان میکنه. در یه عبارت دیگه امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمان کثرت طعام و شراب دل رو میمیراند. ما خیال میکنیم طعام و شراب میشه سبب زنده شدنه، بله سبب حیات هست، اما زیادش چی؟ لا تمیت القلوب، قلوب به کثرت طعام و شراب، نکشید دلهاتون رو به طعام زیاد، نوشیدنی زیاد. اینا رو دقت کنید، چون دکترای امروز هنوز ضد اینا میگن، میگن آب خیلی بخورید، دارید تعریف مرن. نه اینطور نیست، آب به اندازه نیاز خود بدن احساس میکنه. عدد هم نداریم که دکتر میگه 8 لیوان روزانه. دیدم یه چیزی منم غربی ها یادشون دادن اینا رو، تعجب میکنن چه خودشون فکر نمیکنن که با غربی که این حرفا میزنه خب اشتباه دارید میکنه. و الان 3-4 تا جمله میگم که یه بچه هم میفهمد. آب معلول اون غذا و چربی و شیرینی نتیجه اونه. لذا اگه یه کسی یه روز غذای چربی یا شور یا شیرینی زیاد خورده باشه، قطعا متناسب با اون آب بدن زیادتر میشه. حالا من چطور میتونم میگم هر روز 8 لیوان آب بخور؟ قانون پس شکسته شد. یه نکته. نکته دوم، اگر کسی فعالیت بدنی خیلی بکنه و عرق بکنه، اینم سبب تشنگی میشه، چون عرق آب بدن کم میشه دیگه. حالا کسی یه روز کار خیلی بکنه، نیاز به 8 لیوان آب داره. یه روز کار نکرد، گرفته خوابیده. حالا بیمار تو بیمارستان اصلا خوابیده رو داره، هی آب بشوره، میگم بخور، تشنش نیست. اگه نیازش خود بدن احساس میکن. رفته باشه یه جای گرم، حالا یا حمام گرم زیاد توش مونده باشه یا تو هوای گرم، مسلم بدن چند تا لیوان عرق میکنه از بدنش بیرون میاد. اینم دو میدانی که ورزش زیاد کرده باشه، خب آب خیلی میخواد. فرداش این کارو نکرده، خب آب خیلی نمیخواد. کار زیاد، اینم باز همینجا. یکی هم روز طولانی و روز کوتاه، زمستان تابستان نباید تفاوت بکنه. این چهار مورد، من الان همین چهار موردش گفتم برای اینکه انتظار دارن پزشکان ما هر چیز رو نسخه هم تو میپیچن براشون، قلبی بهشون میدن، هم تو تبعیت بیچونه چرا نکنن، بشن فکر بکنن روی این. بعدم یه مقدار با این مجالس اونس بگیرن تا یه مقدار صحبت دین هم بشنون. بعد از 10 سال 20 سال یه تلویزیون میگه که اخیراً دانشمندان فهمیدن که چی. من از این چه خیلی دارم، چون که بیش از 10 مورد تا الان من نکاتی که 20 تا 30 سال پیش گفتم اخیراً داره تلویزیون میگه دانشمندان اینا رو بگن. حالا یه مورد حالا میگم بهتون، حالا ببینید چند سال دیگه علم غیب ندارم، اما کثرت آب انسان رو احمق میکنه. این روایت داره، من از خودم نمیگم، کودنی میاره. حضرت میگن مثل درخته، درخت آب نیاز داره، اما اگه خیلی آب ریختی روش چی میشه؟ از بین میره. میگه انسان هم همینطور، آب زیادی نخوری فکرتون کودن میشه. لذا تو آب و هوای مرطوبی میبینید انسان ها هوشیار خیلی نیستن. یه نمونش اینه، تو آب و هوای مرطوبی برید، من زیاد دیدم حتی راننده هاشون هوشیار خیلی نیستن تا کارهای دیگه شون. رانندگی چون یه هوا جمعی میخواد دیگه، من زیاد دیدم. یه بار یه خاطری هم داریم، رفتونیم توی فضایی که مرطوبی بود، به راننده من گفتم اینجا مواظب باش، این راننده اینجا همچه هوشیار نیست. همون وقت که اینو گفتم شاید نیم دقیقه نشد، چند لحظه دیدم یه ماشین از جلو داره میاد، اومده جلوی ما داره صاف تون داشت میاد تو دل ماشین ما. گفتم بابا مواظب این باش که اگه نیومده بودیم که را زده بود به ماشین ما. تو حوزه علمیش رفته بودم همونجا که هوا مرطوبی بود، رفتم حوزه علمیه سری به طلبا زدیم، شاید خندتون میگیرد تو نیزاره. بعد که یک ساعتی با طلبا نشستم صحبت کردم، بعد که برگشتم دم از داخل به در حوزه، در چوبی ها نه در میله نبود، از داخل نوشته بود که خواهشمند این کسه بیگانه وارد مدرسه نشه. مقوا رو داخل زده بودن که کسی که داشت میرد بیرون میتونست بخونه. من نگاه کردم اصلا تعجب کردم که تا این اندازه. اینه نتیجه چیه؟ آب و هوای مرطوبه. آب و هوای مرطوب هوشیار انسانو میگیره. بذار دانشمندان ما که اهل اون شهر هستن، میبینید از جا اومدن بیرون رفتن قم یا نجف، تو آب و هوای خشک برای اونجا ببینید حافظه خوبی دارند و هوشیارن، اما اگه اونجا بمونن اینطوری نیست. تو عرف هم میگن نم میکشه، حالا این نم کشیدن هم یه اصطلاحی درسته، این حقیقتا اثر میذاره. حالا اینجا پزشک هی میگه 8 لیوان آب بخور هر روز یکسان، نه اینطور نیست. اینا رو ملاحظه بکنید. حالا چند وقتی انشاءالله دانشمندان بهش میرسند و اینا رو خدمتتون میگن. یه روایت دیگه از امیرالمومنین علیه السلام که صوم القلب خیر من صیام اللسان. ما 3 تا روزه داریم که خیلی حدیث داریم برای این 3 رقم. حالا من یکش انتخاب کردم که متناسب با بحثمونه. میگه صوم القلب یعنی فکر انسان مواظب باشه تو فکر گناه نره، تو فکر شهوت نره، تو فکر معصیت نره. این صوم بهتر از صیام لسانه، بهتر از اینه که من زبانم سخن خلاف نگه. بعد فرماد و صیام لسانه خیر من صیام البطن. زبان روزه باشه بهتر از اینه که شکم روزه باشه. اون روزای شکمی روزای عوامه، یاد میگیرن، خیلی هم آسونه. اما سخت‌تر از او اینه که زبان رو مراقبت بکنیم، سخت‌تر از او مراقبت از فکره، که بحث مراقبت فکر ما تو معالجه پنجم خدمتون اشاره کردم. و اما 17 مورد از مواردی که باز میتونه درمان بکنه شهوت انسان رو، درمان غفلته. غفلت یعنی انسان حواسش نباشه. کسی که حواسش نباشه، تو حواس نبودی سرش زیر آب میره. حالا مثلا زن حواسش نیست، غذا میسوزه. اگه حواسش باشه غذا نمیسوزه که. راننده تو غفلت تصادف میکنه. از جمله جوان تو غفلت دچار شهوت میشه. لذا هرچه ما هوشیاریمونو تقویت بکنیم، تفکرمونو، تذکرمونو زیاد بکنیم و چیزایی که غفلت رو زیاد میکنه اینا رو از بین ببریم. آدمایی که تذکر خیلی زیاد دارن اینا دچار شهوت نمیشن. خب من یه آیه قرآن اول بخونم. معمولا این آیات قرآن درمان خیلی مباحث مفسرین آیه که میخوام بخونم برای شهوت اینا حرفی ازش نزدن، اما ما میتونیم به تناسب این بس برای درمان شهوت ازش استفاده کنیم. آیه 201 اعراف، ان الذين تقوا، یعنی یکی از چیزایی که هوشیاری میده به انسان تقواست. هر چه انسان گناه بگذاره کنار، عمل صالح انجام بده، این عقلش هوشیار میشه، هوشیارتر میشه. به عکسش اینه که گناه میکنه، هر چی گناه میکنه یه ضربه به عقلش میزنه. لذا گفتم همین موسیقیدان ها، یه دانشمند میگه که من با هر کدوم از اینا حرف میزنن تو جواب دادنم ببینم هی تعامل میکنه، اصلا مسلط نیست، هوشیار نیست که درست جواب منو بده. و میگه هیچ کدامشون هم تو مسائل فیزیک شیمی آدم رو اصطلاحات خودش علوم اون میدونه، در حالی که علوم قوی تر از او فقه و فلسفه و اصول و قوی تر از اینا تو حوزه است، ما تو اون چون اطلاع نداشته. میگه مثلا ریاضی خیلی خوب. میگه هیچ کدام اینا پیشرفت تو علوم دقیق ندارن. دلیلش خیلی واضحه دیگه، باید که ضربه به عقلش زده. 20 30 سال هم تو داره تو کار موسیقی میره جلو، خودش هم متوجه نیست که داره ضربه میزنه به هوشیاری خودش. شراب از جایی که باز هوشیاری انسان خیلی از بین میبره. و انواع شهوت ها، شهوت ها اصلا عصب انسان رو تضعیف میکنه، بعد یه موجود ضعیف الاراده میشه. پس ما درمان غفلت رو اگر مطرح بکنیم، درمان غفلت درمان شهوت هم هست. حالا آیه رو دقت کنید، درمان غفلت یکیش تقواست. ان الذين تقوا، اون که تقوا داره، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی تماس برقرار میگیرن با این انسانهای متقی، طائفه از شیطان، طائفه شیطان مثل فضای مجازی است، ماهواره ها اینا، یعنی طائفه از شیطان قرآن میگه شامل همه چی میشه، همین موبایل ها، تلفن ها که پیامک میدن، گاهی برای هم دیگه دیدید صحنه های ناجور و الفاظ زشت و گاهی با اینترنت نشسته همینطور. این طائفه از شیطان وقتی با متقی تماس برقرار میکنه، قرآن میگه تذکرو، یعنی تذکر مقابل غفلته. این تذکر منشأش از کجاست؟ کی این تذکر رو بهش داد؟ اول آیه رو دقت کنید، گفت ان الذين تقوا، تقوا صفته، اما صفت مشیر به علته، یعنی داره اشاره میکنه به علت تذکر. اگه حواستون جمع بکنید تفسیر این میشه، یعنی اگه میخواهید غفلت نگیردت وقتی تا این فضاهای گناه وصل به شما میشه، مقابلت قرار میگیره، شما قفلت پیدا نکنی راهش تقواست. یا میگه چرا فلانی فریب نمیخوره؟ میگه لأنه متقن، چون تقوا داره. ببینید علت تقواست. ما تو قرآن به جای اینکه میگه چون تقواست کلی میگه، میگه انسانای متقی تو فضای گناه متذکر میشه، یعنی غافل نمیشه. شما مفهوم گیری بکنید آیه رو، بگید انسان غیر متقی، انسان آلوده، تا مواجه میشه با شیطان، همین فضایی که گفتم فضای گناه، تا مواجه با اون میشه چی؟ به جای تذکر میشه قفلت. قفلت او رو میگه سری زیر آب میره، یعنی دچار شهوت نامشروع میشه. انسان متقی است که متذکر است. آخر آیه میگه فاذا هم مبصرون، اینا مبصره، یعنی بصیرت داره، داره میبینه آینده رو، میبینه، کاری به لذت فعلی نداره، آینده رو میبینه که چه پشیمانی داره، یخت بعدش قیامت رو میبینه، نمیدونم دوری از امام زمانش رو میبینه. اینا رو انشاءالله یه فرصتی بشه من همه مطالبش رو جمع‌آوری کردم خدمتون، یه 10 تا راهکار دیگه دارم، راهکاری که واردش بشیم هر کدام از اینا میتونه معالجه بکنه شهوت تو وجود ما، که هر کدوم از اینا میدید چه راهکار خیلی زیبایی است. حالا بحث درمان قفلت از چیزی که روانشناسا باز امروزه میگن درمان نداره، یه دلیلم مطرح میکنن، دلیلش هم قشنگه، اما باز گفتم چون با عالم اینا ارتباط ندارن، هنوز خبر ندارن که ما توی این مجالس نشستیم حلش کردیم. نه حالا 30 سال من دارم این بحث رو تو حوزه مطرح میکنم، هنوز دانشگاه خبر ندارد. جالبه، حتی بعضشون خبردار شدن، اومدن از ما، اخیراً گروه روانشناسشون اومده بودن ببینن چیه. ببینید اونا میگن قفلت درمان نداره، دلیلشون چیه؟ میگن کسی که میخواد درمان بکنه یه چیه باید بدوند مریضه. مثلا من اگه ندونم سرطان دارم که نمیرم معالجه، باید بدونم. انسان غافل همیشه 2 تا قفلت داره، همیشه قفلتش مرکبه، یعنی غافل، مثلا غافل از مثلا همون قضایی که گفتم، غافل از اینه که قضا داره میسوزه، این یه قفلته. قفلت دوم قفلت از قفلته، یعنی نمیدوند که غافله، ولی کافیست یک کسی بهش بگه که اوی چرا غافلی، قضا سوخته، همین که بگه اوی چرا غافلی از قفلت در. این 2 تا قفلته، یه قفلت نسبت به همون قضا که دارت میسوزه، اما یه قفلت هم نسبت به توجه خودشه، یعنی نمیدونه غافله، چون نمیدانه تو این قفلت نمیتونه خودشو معالجه بکنه. این حرف دانشمندانه. خب تا اینجا همه تو میگید درست میگم دیگه. ما از رسانه ملی کشور خودمون با گوشم شنیدم دیگه که این دکتره روانشناس نشسته بود داشت همینو مطرح میکرد، میگفت قفلت درمان نداره. بله اینو روانشناسا میگن و حسین ما هم به جای یکی 2-3 تا راهکار پیدا کردیم. خوبه به جای یکی، حالا اینا تعجب میکنن که چطور اینقدر راهکار پیدا کردیم، و راهکاراشو یکی 2 تاشو تو کتاب هدف خلقت من ذکر کردم، یکی 2 تاشو هم نگه داشتم تا انشاءالله یه سمیناری گذاشته بشه، اونجا سمینار کشوری باشه تا نام امیرالمومنین علیه السلام رو در تاج و همایش میخوام ببرم تا همه خاضع بشن در مقابل امیرالمومنین علیه السلام. ما هنوز باورمون نشده، میگم اما باورمون نشده که این شخصیت ها بشر معمولی نیستن. اینا بشر معمولی هم که دارم میگم، عقلش تا الان هزاران دانشمند برقید تو دنیا داریم، هم اهل تفکر هم جلسه میگیره بس اون نتونستن معالجه کنن، و این یکی دوتا نیست، صدها مطلب علمی داریم. و اون استاد دانشگاهی که چند وقت پیش اومده بود اینجا میگفت ما دلیل نداریم که اهل بیت علیه السلام همه علوم رو میدانستن، ولی چه توهینی میکنه. من از این خیلی ناراحت میشم که یه استاد دانشگاه میاد یه همچین حرف زشتی میزنه و میگه نه بی خوده، بی خود میکنه، اینا همه چیو میدونست. حالا همون آقا رو میخوام صداش بزنم و میگم تو که همچین ادعای میکنی میگو اونا نمیدونستن، بگم نه، همین قفلت رو بگم نه، تو خودت میدونی؟ میگه نه. و خاضعش میکنم، نمیخوام سجده بکنه در مقابل امیرالمومنین علیه السلام، اما وادارش میکنم که خاضع بشه و بفهمد که اون کسی که از دو لبش این جمله در اومده فوق بشر است. اینو بفهمید. ما خیلی فاصله داریم. همچنین ما میفهمیم که خود ما هم فکر نکنیم، حالا درسته حالا فرهنگم از غربیه خیلی بالاتره، اما فکر نکنیم عقلمون اینا رو یاد ما داده، چون گاهی ما ایرانی ها یه همچین ادعایی داریم. ما فرهنگ ما بالاست، نه خیلی، فرهنگ ما به تبعیت از دین بالاست، نه فرهنگ تو جامعه که دوره نگاه کنید زنها با یه وضع کذایی میان، اون فرهنگ پسته. هرچه عقل انسان پایین تر میره، حیوانیتش زیادتر میشه، همین لباسش تحریک کننده میشه و همین که وضعی که میبینه. اون طرفش هم کسانی که تذکر نمیدن، اونم هم همینطور. یعنی وقتی کسی عاد شد براش، یعنی درکش پایینه، میگه تو نیست، حالا اون دو تولید میکنه، تو نیست، حالا منم استنشاق میکنم، اشکال نداره. اما وقتی عاقل باشه میگه نه، فضا باید فضای درستی باشه، آلودگی فکری، آلودگی صوتی، آلودگی روحی، این همش آلودگیه، چه فرق میکنه؟ فقط آلودگی هوا که نباید بشه اینقدر. هی همین امروز تو اخبار دیدید داره زابل نشون میده که چقدر، خب من قصه میخورم برایشون که چرا هوای اینا آلوده است، اما قصه میخورم برای این صدا سیما که چرا اینقدر درکش نمیرسه که این آلودگی هوا رو که داره میگه، پس چرا یه مرد و زن گاهی میشینن با هم دیگه خوشوبش میکنن، این آلودگی فکری نیست؟ تو همین صدا سیما همین جمعه به چشم افتاد دم یه مجری از تهران هم آورده بودن، آدم کثیفی که نه وضع ظاهریش درست بود، ریشای سابیده، از اون وقت نشسته با یه زنی چهرونی میکنه، چی بگم، چه تو چشش انداخته، صاحب داره میخنده دا حرف زش میزنه دا. یه حالا میخوام به صدا سیمای اسلام هم ایراد میگیرم بهشون، شما هم بگید، زنگ بزنید بهشون، میگه چه وضعیه، عادی نشد اینا براتون. حالا اون تهرونی فرهنگ خودشو داره، چرا این فرهنگشو میاد اینجا پیاده میکنه؟ اون فرهنگ خود داشته باش داشته باش دیگه، چرا میاد اینجا رو همچی میکنه، چرا اینجا رو آلوده میکنه؟ خب من دیگه راجع به بحث درمان قفلت وارد نمیشم، باز یه آیه دیگه میخونم، ولا تطع من اقفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه. ولی درمان شهوت این آیه هست یا نیست؟ میگه تبعیت نکن از آدمی که قفلت قلبشو گرفته، ما قافلش کردیم، این قلبش فکرش به یاد خدا نیست، چون به یاد خدا نیست و تبع هواهو، تبعیت شهوتش میکنه. خب همین آیه داره درمان رو یاد من میده که اگه بخوام تبعیت از هوای نفسم نکنم، شهوت به من دستور میده من بزنمش تو سینش، بزنم کنار، راه چیه؟ اقفال قلب نداشته باشم، مقابلش میشه چی؟ تذکر قلب. این آیه 28 کهف با اون آیه 21 اعراف، اینا رو ملاحظه بکنید. من دیگه هر زمان اینجا تمام می‌کنم، ذهنم افتاد داستان ابن سیرین رو خدمتون بگم. این داستان ابن سیرین خیلی داستان زیبایی است، مرحوم شهید آیت الله مطهری تو کتاب داستانشون فکر کنم داستان 78 باشه اونجا ذکر میکنن، تو کتاب‌های مختلف این کتاب داستان رو ذکر کردن که میگن ابن سیرین خیلی رؤیاهای سخت رو تعبیر میکرد. میشناختندش. علتش هم از اینجا شروع شد که یه گناه بزرگ رو به خاطر خدا ترک کرد. جوان بود، تو سن جوانی قاعدتا زیبا چهرم بوده، حالا دیگه ما اینو شاید زیاد خبر نداریم، اما قاعدتا زیبایی ظاهری هم داشته. در یه مغازه کار میکرد، بزازی. یه خانمی که علاقمند به این جوان شده بود به یه بهانه اومد خرید زیاد کرد و بعد گفت خب اینا رو من نمیتونم ببرم، تا به شاگردت به همین جوانه بگو اینا رو بیاره تو منزل ما. از قبل هم منزل آماده کرده بود و این جوان آوردش تو منزل، در رو قفل کرد و به این بهانه با نگهش داشت و اظهار کرد فکر شیطانی خودش. ابن سیرین هرچی میخواست از دام این زن خودشو نجات بده دید نمیشه، این شیطان چشم و گوش او رو پر کرده. بالاخره یه چیز به ذهنش رسید، خدای متعال الهام میکنه به شخصا که چکار بکنه. گفت من نیاز به دستشویی دارم، به بهانه رفت دستشویی و عذرخواهی میکنم، نجاستایی که از بدنش اومد بیرون و مالید به بدن و به لباس خودش، به سر و صورتش نجاست مالید و اومد بیرون طرف این زن. و این زن وقتی این حالت ظاهر ازش دید خیلی بدش اومد، و برو بیرون و فوری در رو باز کرد و بیرونش کرد از خونه و اینا، اومد بیرون ازدام این نجات پیدا کرد. از وقتی این گناه رو ترک کرد خدا تعبیر خواب بهش، حضرت یوسف علیه السلام که اون گناه شهوانی رو ترک کرد بعد تعبیر خواب خدا یادش داد که اون خواب ملک رو توانست تفسیر بکنه و بعدم سبب آزادی از زندانش. اینا نکاتی است میخوام بگم ترک این شهوت ها نیاز به تذکر داره. یه لحظه ابن سیرین اگه غافل بود سرش میرفت زیر آب، یه تذکر او رو بیدارش کرد، از یه گناه بزرگ خودش نجات داد و بعدم خدای متعال تو همین دنیا بهش این لطف میکنه. ما از اینا خیلی داریم. آیت الله عظمی بهشت هم شنیدم یه مورد رو نقل کردند از قوم که طلبه دچار همچین مشکلی شده بود و چون راهکار نجاتی رو، حالا راهکار نجات دیگه مثل که این پناهنده شده بود به قفل در، دیگه نام مادرش رو برده بود چیکار، قفل باز شده بود که حضرت یوسف هم همینطور شد که در قفل بود همچه اومد بزنه در قفل باز شد. این هم یه همچه حالتی شده بود که بعد اومده بود به آیت الله عظمی بهشت گفته بود و من فرار کردم خدای متعالم راه برام باز کرد و اومدم بیرون. باز مورد دیگه داشتیم، من خودم پیشه یک شخصی بار رفته بودم تعبیرهای خواب خیلی خوبی میکرد، جلو خود من مورد بود، مثلا تلفن زنگ زد قبل از که گوشی بردار به خود من گفت فلانیه کارش هم اینه، من دارم مشکلش اینه، همه چیو گفت بعد گوشی بردارش. آدم اینطوره. وقت ایشون هم میگفت من یه زمانی تو جوانی رفیق من میخواست مسافرت بره، خونه و خانم و زندگیشو گذاشت در اختیار من، میگفت خانمم شبا میترسه شما بیا توی این اتاق، من به اطمینان دارم، بیا توی این اتاق شبا بخواب که خانمم نترسه. با ما شبا میرفتیم اونجا، یه شب خانمش نصف شب با یه وز زنندهی اومد تو اتاق پهلوی ما، میگفتن در را باز که اومد، ما وحشت گرفتم. یه مرتبه یه لحظه تذکر مهم اینه که انسان متذکر باشه غافل نشه. یه لحظه یاد رفیقم افتادم که رفیقم به من اطمینان کرده، من امین خودش دانسته، من نمیتونم به او خیانت بکنم. حالا نصف شب زمستان بود، هوا هم سرد و خیلی سرد، اما دیگه من پا شدم از اتاق اومدم بیرون، اومدم تو حیاط و نگاه کردم حوض یخ زده است، یخها را شکستم پاما کردم تو حوض تا این قوای بدنم که داغ شده بود و به گناه تحریک شده بود اینا سرد بشد، خیلی اصلا یه طور شده بعد دیگه با پای خیس و واسقه زینا زدم از خونه بیرون. خیلی اون شب اذیت شدم، اما خوشحال شدم که خیانت نکردم. بعدم رفیقم که اومد هیچی بهش نگفتم، نخواستم بینشون دعوا را بندازم. حالا بگم خانمش هم هیچی به خودش نیومده بود، گفتم ما چیکار داریم حرف بزنیم. و همین آقا تعبیر خواب میکرد، تعبیر خواب خیلی خوب میکرد. خلاصه اینا لطفای خداست که تو همین دنیا هوشیارش میکنه، میگه تو غافل نبودی، متذکر شدی، منم زوایای خواب رو نشونت میدم که این خواب. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. امام اتمام حجت کردند در حالی که به شدت تشنه بودن، نگاه طرف آسمان میکردن، جلوی چشمانشون رو دودی گرفته بود، در این حال سنگی به پیشانی امام زده، پیراهنشون رو بالا زدن پیشانی رو پاک کنه. اما همین که قلب امام نمایان شد، تیر سه شعبه مسمومی به قلب امام زد، امام دیگه نتوانستن روی اسب بمانه. بعضی نوشتن تیر رو از کمر مبارکشون در آورده، اما یه مرتبه از بالای اسب روی زمین افتاده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. پروردگارا قلب ما را به نورانی به نور معرفت خودت و محبت خودت بگردان، ما را مطیع خودت بگردان و از گناه ما را دور فرما، ما را وصل به حجتت بگردان، ظهورشون را برسان، جامعه مسلمین را از خطاها خطرها حفظ فرما، رهبر عالی قدر نظاممون حفظ فرما، گذشتگانمون رحمت فرما، به جاه محمد.